قصه شب.
خورشید من هرگز طلوع نمی کند. نویسنده هاجر کوشکی. با بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهماندوست، مجید حمزه، شهریار حمزیان، کامیار محبی، حمید یزدانی، محمد پورحسن، فاطیما سرلک و فریبا متخصص. گوینده شیما جان قربان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. کارگردان محمد پورحسن. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که محمد رضا کلاهی بسیار به دکتر بهشتی ابراز ارادت می‌کنه. محمد رضا کلاهی فعال و تکنسیان برق و کارهای فنی برق دفتر حزب رو بر عهده داره. علی معتقد محمد رضا کلاهی نفوذی انقلابی ها در بین تشکیلات مجاهدینه و اونو یک بار در بین مجاهدین دیده. بی خبر از اینکه محمد رضا نفوذی منافقین در حزب جمهوری اسلامیه. علی که به محمد رضا اعتماد کرده احساس میکنه با خوندن کتابهای شهید بهشتی متحول شده و به دنبال راهی میگرده که از سازمان خارج بشه. محمد رضا حرفای علی رو به مافوقشون هادی میرسونه و علی دستگیر میشه. هادی به دلیل استعداد بالای علی در ساخت بمب فرصتی به علی میده، ولی علی نمیپذیره همراه منافقین باشه و کشته میشه. عادل بی خبر از همه جا خبر کشته شدن علی رو به محمد رضا میده. و حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
میگم الان تخم مرغتون آماده میشه.
میگم معلومه کی دفتر حزب منفجر کرده؟
منافقا گفتن کار ما نیست.
کار منافقا نبوده پس کار کی بوده؟
اتصالی برق دفتر حزب.
سعید چرا برای من ادا در میاری؟
پیرو
پرونده تو زیر دست من بود، حالا برای من نقش بازی میکنی؟ تو مسئول فرار منی، من کجا باید برم؟
آروم باش.
هم کن
بحث کردن با من چه فایده ای داره؟ چند وقت اومدم این قهوه خونه رو زیر نظر گرفتم، دارم مثل سگ کار میکنم که یه وقتی رفقای سازمانی به جای نیاز داشتن مشکلی نباشه. میدونی که من خیلی برای سازمان زحمت کشیدم. فرق بین من و تو نیست که اینجوری منو نگاه میکنی رفیق کلایی.
فرق نیست؟
نه،
من حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کردم، دکتر بهشتی رو کشتم.
من هم اینجا جون کندم. از وقتی عملیات‌های مسلحانه شروع شده تو این قهوه خونه بین راهی دارم تشکیلات رو جمع و جور میکنم.
چند نفر تو حالا کشتی؟
نمیدونم، آمارشو ندارم.
دیگه میشه تو آمار نداشته باشی؟
بله،
من به تعداد همه تون آدم کشتم. سازمان با قبول نکردن ماجرا داره منو ضایع میکنه.
پوششیه برای فرار تو که در امان باشی، بتونی فرار کنی. اون وقت سازمان مسئولیتشو به عهده میگیره. هنوز کسی به تو شک نداره، جنازه ها شناسایی نشده.
پس منو برای چی آوردین شمال؟ من الان باید از ایران خارج شم.
یعنی صدرم هنوز نتونسته از ایران خارج بشه.
میخوای بری برای بازجویی شمسی پور؟ منم میام. من یه شناختی از اون دارم، بخواد بیراه بگی میفهمم.
عادل، تو هم جزو کسایی هستی؟
میدونم. به منم مشکوکین، ولی مگه فقط من بودم که با کلاهی ارتباط داشتم؟ من اصلا با کلاهی تو حزب آشنا شدم، نه بیرون.
چقدر اصرار میکنی؟
بذار بیام. من داغدار دکتر بهشتی هم. داغدار کسایی هم که از دست دادیم، داغدار فریبی هم که هممون خوردیم.
میخوایم بیایم تو. یه صندلی تو اتاق هست،
تو میخوای چه زیاد داشت کنی بشین.
وقتی نیروها به خونه تیمی رسیدن، شما تنها نفر حاضر تو خونه بودین با یه قرص سیانور. چرا قرصو نخوردین؟
نمیخواستم بمیرم.
محمد رضا کلاهی کجاست؟ گفتی نمیشناسیش، گفتی اصلا تو عمرت ندیدیش. من که میدونم میشناسیش.
محمد رضا کلاهی رو میشناختم به عنوان یه نیروی حزب جمهوری اسلامی، نه عضو سازمان.
میدونی چی کار کرده؟
خسته شدم.
هفته پیش آشوبای خیابونی رو هدایت میکردی.
انگیزه داشتم.
انگیزه چی بود؟
نجات جون علی رفعتی، کسی که محمد رضا کلاهی باش در ارتباط بود. با دکتر بهشتی آشناش کرد، کتاب و سخنرانی های دکتر بهشتی و خوند و زیر و رو شد. من بهش خیانت کردم، به مافوقم هادی گفتم، رفعتی عوض شد، همینم باعث شد گرفتار بشه.
محمد رضا کلاهی کجا میتونه مخفی بشه؟
خبر ندارم.
وقت تلف کردن چه فایده داره؟ سازمان تنهات گذاشت.
ما تو سازمان یاد گرفتیم فقط وظیفمون انجام بدیم، وگرنه سرنوشتمون مثل سرنوشت علی رفعتی میشد.
و این موتوری میگفت بنی صد با لباس زنونه فرار کرده.
چی؟ بنی صد فرار کرده؟ کی؟
بیا بخون. چیزی هم چه کار کردی؟ نه ای با تو هم اسمت هم که به من نمیگی.
روزنامه رو بده.
بیا بشین سر ما وای نکسا، بشین رو این تخت سنگ.
بنی صدر رو عقص پناهندگی سیاسی به پاریس گریخت.
جاده تو من برای انتخابات ریاست جمهوری میگفت 100% بنی صدر. دستش به خون شهید بهشتی آمیخته است. درست میگم؟
بله بله.
خدا لعنتشون کنه، اونایی که بهشتی رو شهید کردن. همین بنی صدر گور به گور شده چقدر با این مرد بزرگوار مخالفت کرد. بعضی هم ساده حرفای بنی صدر رو باور کردن.
بنی صدر باید محاکمه میشد، باید جواب پس میداد.
از زلزله کرمان هم بخون.
تا صبح امروز در کرمان 43 نفر کشته، 400 نفر زخمی.
و بقیه چو بخون.
مردن آدم ها خبر خوبیه؟ یه نوشابه بمیدی، یکی هم رساله من خودت بخون.
تو چرا یادت میره ما رمزونه؟ تو مسافری، من روزدار.
وزارت خارجه خواستار استرداد بنی صدر از فرانسه شد.
رای موتوری میگو روزنامه امروز عکس اونی که بهشتی رو شهید کرده انداخته.
ببینمش.
دیدش؟ مشخصاتشو به منم بده.
یادم معمولی.
قیافش چطوره؟
تو مگه کور نیستی؟ چطور میخواد قیافش رو تشخیص بدی؟
میخوام بدونم اونی که بهشتی رو شهید کرده چه شکلی بوده.
میدونی که دنبالت هستن؟ بعد داد بیداد را میندازی که منو باید ببینی. میدونی با چه درد سری اومدم تا اینجا؟
غروب دریا دیدنیه.
یکم حال هوای این روزا دوز میشه.
ما هرچه میتونیم باید رفت آمدمونو کمتر کنیم. مردم قاتل دکتر بهشتی رو میخوان.
مردم شعار مرگ بر بهشتی میدادن، حالا دنبال قاتل بهشتی هن.
همی که شعار مرگ بر بهشتی نمیدادن.
جوجه ها آماده است، آتیش روشنه.
خورشید تو اینجا چیکار میکنی؟ من با هادی حرف دارم.
هادی خواسته من اینجا باشم.
تحت تعقیبی، میفهمی؟
اینو شما نمیفهمید، من میفهمم. من حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کردم، بهشتی رو کشتم. اون وقت مسعود رجوی الان تو پاریسه.
مسعود رئیس تشکیلاته.
من کلمه به کلمه حرفای بهشتی رو از بر کردم که بتونم بهش نزدیک بشم، اونقدی که بکشمش، هم خودشو هم 72 نفر از اعضای حزبو. اون رفت. اون وقت مسعود رجوی کجاست؟ من کجام؟ یه ماه تو شمال در بدرم.
این عین‌الله کیه؟
چه میدونم؟
میشناسیش؟
صاحب یه دکه کوچیک توی روستای جنگلی.
عین‌الله صاحب اون دکه به پاسدارا نشونی تو داده. خوب شد که از اونجا رفتی.
اون پیرمرد کور
عکست همه جا هست. این روزام که اینقدر مضطربی به راحتی جلب توجه میکنی.
شانس آوردی، تا حالا هر جا رو که ترک کردی سپاه اومده همونجا.
سازمان مسئولیت کشته شدن بهشتی رو نپذیرفته، پس اهمیتی به کار من نمیده.
سازمان فعلا قصد نداره مسئولیت بمبگذاری تو حزب رو بپذیره، پس تمام تلاشش رو میکنه که تو رو نجات بده.
من که تلاشی نمیبینم. یک ماه تو شمال آواره هم، میگم منو بفرستین خارج از ایران، هواپیما میره با خلبان مخصوص شاه، من جا میمونم. یک ماه از بنی صدر حمایت کردین، تو تهران مخفیش کردین، ولی من آواره شدم.
بلن تر حرف بزن، این حرفا حرفای مهمی نیست، بقیه هم میتونن بشنون.
من فکر میکنم اطلاعات شمسی پور کلی به دردشون خورده. اینکه هر جایی هستی اونا دنبالتن، بخشش نتیجه اطلاعات شمسی پوره.
شمسی پور خیانت کرده،
گرفتارش خلی رفتی شد.
کجا میری کریم؟
کریم؟
کریم کیه؟
از این به بعد اسمت کریمه. ما محمد رضا کلاهی نداریم، برای اینکه در امان باشی.
بارو بابا.
کجا میری؟
کریم
بیا روزنامه رو بخون.
بخون.
کانال 2 تلویزیون فرانسه بنی صدر رو نشون داد در حالی که سیبیلش رو تراشیده و کنار مسعود رجوی، سلامتیان و سرهنگ موعظی ایستاده و وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت:
همین کارا رو میکنی که باعث میشه شناخته بشی دیگه. یه شکارچی که هر روز پیگیر اخبار روزنامه نیست، یه دورگر که مدام دنبال روزنامه نیست.
شما که واقعیت رو به من نمیگین، من باید بدونم چه خبره.
امشب میری سمت غرب.
ترکیه؟
عراق.
من برم عراق؟ تو پادگانی که بسیا وسط بیابون برای سازمان درست کردن نمیرم. آی آقا، میبینی دارم ظرف آب رو پر میکنم؟ گوسفندتو آوردی همینجا آب بدی؟
پاشو بری.
معلومه کدوم گوری هستی.
پاشو بری.
کجا؟
مگه نمیخوای بری خونه؟ پاشو بریم دیگه.
چرا اینقدر دیر کردی؟
رابطه عراقیمون دیر اومد.
خب چی شد؟ برنامه چیه؟
شب حرکت میکنی.
یمین خونه که خورشید پیدا کرده مطمئنه؟ از بچه های سازمانه؟
نه، محلیه.
کی قرار همراه ما باشه؟
من هستم و خورشید.
من راضی شدم به عراق چون چاره ای نداشتم، ولی حداقل یه همراه درست حسابی هم میومد.
رسول سازمان اینه که باش ازدواج کنی، اینطوری بیشتر مراقبته. خورشید بهت علاقه منده، باش حرف بزن.
شوخی میکنی؟
خورشید خیلی وقت بهت علاقه داره. اینکه انتخابش کردی محافظت باشه به خاطر علاقه مندیشه.
همه چی تحمیلیه، همه چی.
برو، منم دورا دور هواتونو دارم. برو.
بفرمایی. دست شما درد نکنه، آب آوردید.
آب نیست، شیر بزه، خودم دوشیدم.
دست شما درد نکنه، نوش جونتون.
میگم لیا خانم،
نگفتی این معلم قبلی روستا چی شد؟
آی خانم، منافقا کشتنش. برا دکتر بهشتی مراسم گرفت.
باید احتیاط میکرد.
از وقتی معلم کشته شد، اتفاقا مردم روستا بیشتر شهید بهشتی رو شناختن.
صدای بچت میاد، برو آرومش کن.
چشم
خانم گناه داره.
محمد، سازمان که میگفت به چیزی اعتقاد نداره.
سازمان میگفت مردم دکتر بهشتی رو قبول ندارن. تو هر ده و روستایی که رفتن بحث دکتر بهشتی. بعد به حرف سازمان گوش بدیم؟
من حرفی ندارم. ازدواج ما هم برای خودمون خوبه، هم برای سازمان.
ولی خورشید من هرگز طلوع نمی کنه.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
روی بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از
تمام حقوق ملت فلسطین.
سعی دارید به برنامه ما
و سلام علیکم.
من پرتغال کویر هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم. اگر تاریخ نبود، هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی.
دیکتاتورهای تاریخ جهان.
الیزابت باتوری، کنتس دراکولا. الیزابت باتوری زنی افسانه‌ای بود که در سال 1560 در یکی از قدرتمندترین و ثروتمندترین خانواده‌های ترانسیلوانیا به دنیا آمد. او خویشاوندان نیرومندی از جمله یک کاردینال، چندین کشیش و یک پسر عمو داشت که نخست وزیر مجارستان شد و عموش به نام شاه استفان بر تخت شاهی لهستان نشست.
Thank you.
بقیه خیشان الیزابت باتوری هم یا دیوانه بودند یا شیرین عقل. الیزابت در 15 سالگی با یک کنت 26 ساله ازدواج کرد، ولی نام خانوادگیش رو چون قدمت و شهرت بیشتری از نام شوهرش داشت حفظ کرد. الیزابت بعد از ازدواج به ایالت نیترا در جنوب غربی مجارستان نقل مکان کرد. کنت همسر الیزابت بیشتر اوقاتش رو در بیرون از خونه در جنگ با ترکان عثمانی سپری می کرد و به همین علت بود که به او لقب قهرمان سیاه مجارستان داده بودند. الیزابت چون دائم تنها بود و حوصله‌اش سر می رفت، ساعتهای طولانی جلوی آینه می ایستاد و به ستایش زیبایی خودش می پرداخت و از آینه می پرسید: ای آینه، بگو کی زیباتره؟ الیزابت چون از آینه جواب نگرفت، تصمیم گرفت راه دیگه‌ای برای سرگرم کردن خودش انتخاب کنه. او کله خدمتکاراشو به عسل آغشته می‌کرد و اونا رو جلوی زنبورها مینداخت و از حمله زنبورها به خدمتکار بدبخت لذت می‌برد. در برخی از روزها که از این سرگرمی خسته می‌شد، تعدادی از خدمتکاراشو با پیرهن و پیرجامه از شب تا صبح پای برهنه زیر بارش برف نگه می داشت. البته الیزابت تقصیری نداشت، مقصر کنت همسرش بود که به جای گذروندن وقت با الیزابت مشغول جنگ با عثمانیا بود. یکی از تفریحات مورد علاقه الیزابت این بود که سنجاق به کف سر یا زیر ناخن خدمتکاراش فرو می‌کرد. در سال 1600 میلادی شوهر الیزابت درگذشت. فکر می‌کنید اولین کاری که الیزابت کرد چی بود؟ اون مادر شوهرش رو تبعید کرد. در این زمان الیزابت 40 ساله بود و تا اندازه‌ای مسن شده بود و نمی‌دونست که چطور باید چین و چروک‌های صورتش رو پنهان کنه. یه روز که یکی از خدمتکاراش داشت موهاشو شونه می کرد، به طور تصادفی موهای الیزابت رو کشید. الیزابت هم چنان سیلی محکمی به گوش دخترک نواخت که از گوش او خون جاری شد. هنگامی که قطره‌های خون بر دستان الیزابت افتاد، او تصور کرد که پوستش لطافت دختر جوان رو جذب کرده و او راز جوانی رو کشف کرده. بنابراین الیزابت دستور داد که شریان‌های اصلی دخترک رو با کارد ببرن و خونش رو در خمره‌ای بریزن. سپس با این باور که حمام کردن در خون اونو جوان‌تر می‌کنه، در خمره استحمام کرد. الیزابت 10 سال به این روش به حمام کردن ادامه داد، اما متوجه شد که بیفایده است و به این نتیجه رسید که خون دختران رعایا کیفیت بالایی نداره. بنابراین تصمیم گرفت دختران اشراف رو بدزده، چون تصور میکرد خون دختران اشراف از نظر کیفیت عالیه. خدمه الیزابت رو بودن دختران اشراف رو شروع کردند. اما ناپدید شدن دختران اشرافی باعث شد که مقامات دولتی کم کم نگران بشن. در سال 1610 روستانشینان نزدیک کاخ الیزابت اجساد مرده چند دختر جوان رو پیدا کردند که از فراز حصار کاخ به بیرون پرتاب شده بود. زمانی که یکی از قربانیان از دست جلادان خودش گریخت، درباره اون چه در کاخ می‌گذشت به مقامات گزارش داد. ماتیس دوم پادشاه مجارستان به یکی دیگه از پسر عموهای الیزابت به نام کونت کیورگی تورزو فرماندار ایالت دستور تحقیق و رسیدگی داد. تورزو و گروهی سرباز در شب 30 دسامبر 1610 بی خبر و ناگهانی به کاخ الیزابت وارد شدند. در باغ کاخ جنازه 50 دختر را از زیر خاک بیرون آوردند و در کتابخانه الیزابت کتابچه‌ای پیدا کردند که نام 650 نفر از قربانیان خوابگاه الیزابت باتوری در اون ثبت شده بود. همدستان الیزابت در سال 1611 میلادی محاکمه شدند، ولی به احترام پسرعموی الیزابت از خودش اسمی نبردند. اونا درها و پنجره‌های کاخ الیزابت باتوری رو مسدود کردند و تنها از دریچه‌ای به او آب و غذا می‌دادند. در سال 1614، 4 سال پس از آنکه الیزابت باتوری در اتاق بی در و پنجره‌ای به سر می برد، یکی از نگهبانان خواست این زن مشهور رو ببینه. هنگامی که دید غذای او دست نخورده باقی مونده، از دریچه نگاه کرد و دید الیزابت کف اتاق دراز کشیده. الیزابت باتوری یا کنتس خونین در 54 سالگی جهان را بدرود گفت. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. وزارت اطلاعات از شناسایی چند شبکه کلاهبرداری در زمینه